أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در بحث گذشته، یعنی در مباحث فرهنگ کلان، گفتیم ابتدا باید به سه مبحث ما بپردازیم که از این سه مبحث مبحث، یعنی گفتیم کلن مباحث فقه فرهنگ کلان در سه فصل است. فصل اول فرهنگ و هویت اجتماعی، در چهار فصل است. فصل اول فرهنگ و هویت اجتماعی، فصل دوم فرهنگ حاکمان و دستگاه حاکمیت، فصل سوم وظایف حاکمیت در عرصه فرهنگ اجتماعی، فرهنگ باورها، گفتارها، رفتارها، بعد فصل چهارم هم فرهنگ عمومیه که در هفت سرفصل ما اینها رو آورده این فرهنگ عمومی. سرفصل رسانه، هنر، ادبیات و شعر، معماری و سبک زندگی، رسوم و عادات اجتماعی، گردهمایی ها و اجتماعات عمومی، سرگرمی ها و تفریحات. حالا از این مباحث ما به بحث اول داشتیم، فرهنگ و هویت اجتماعی. در زیر این فرهنگ و هویت اجتماعی گفتیم چند بحث داریم. بحث اول حقیقت روند و پیدایش هویت اجتماعی که بحثش کرد. مبحث دوم هم رهبری به هویت اجتماعی. در این باره داشتم بحث میکردیم، این هم بحث کردیم، این مطلب رو تقریبا به پایان رسوندیم و گفتیم هویت اجتماعی هر جامعه‌ای که از یک حاکمیت سیاسی منسجمی برخوردار است، هویت اجتماعی بر وفق اون شخصیت حاکمیت یا شخصیت دستگاه حاکمیت شکل می‌گیرد. دستگاه حاکمیت است که هویت اجتماعی می‌سازد. گفتیم چرا؟ چون هویت اجتماعی به وسیله رفتارهای اجتماعی، یا بگید کنشهای ارادی اجتماعی، کنشها و واکنشهای ارادی اجتماعی صورت میگیرد و این کنشهای رسمی، کنشهای اجتماعی در هر جامعهی بر اساس قانون شکل میگیرد. اگر جامعه جامعه باشه، چون جامعهی که قانون درش حاکم نباشه، ما گفتیم این جامعه نیست. وقتی قانون برش حاکم شد، قانون رو هم اراده حاکمیت تصویب میکنه، بر اساس این اراده حاکمیت هویت شکل میگیره. اراده‌ای که در قانون سرایان پیدا میکند و این قانون در رفتارهای اجتماعی، روابط اجتماعی سرایان پیدا میکند، این هویت آفرینه. هویت هر جامعه ای بر اساس اون قانون و اون نظام ارزشی که رفتارهای اون اجتماع رو شکل میدهد شکل میگیره و ارزشها و قانون اجتماعی رو هم حاکمیت، به دستگاه حاکمیتی که شکل میده و تعیین میکنه. و انما الامم الاخلاق ما بقیت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. بحث امروز ما در مبحث سومه که به عبارت تحت عنوان فرهنگ و عرصبت فرمت شما رهبری جامعه و فرهنگ اجتماعی، که ببینیم رابطه فرهنگ اجتماعی با هویت اجتماعی چیست. مبحث سوم رابطه فرهنگ و هویت اجتماعی. ما در گذشته گفتیم در مناسبت های مختلف که اصولا فرهنگ هر جامعه ای هویت اجتماعی اون جامعه را می سازه. و فرهنگ جامعه یعنی چی؟ در آغاز مباحث فقه فرهنگ گفتیم ما که میگیم فرهنگ، منظورمون از فرهنگ منظومه پسندها و ناپسندهای مقبول اجتماعی است که بر مبنای اون منظومه پسندها و ناپسندها جامعه رفتار اجتماعیش رو شکل میده. یه چیزهایی میپسنده، یه چیزهایی نمیپسنده. اون چه نمیپسندد نمی کند، اون چه میپسندد انجام میده. در تمام حالا رفتارهای اجتماعی، چه در رفتارهای اجتماعی سیاسی، چه در رفتار اجتماعی اقتصادی، چه در سایر رفتارهای اجتماعی، اون چه میپسندد یا اون چه نمیپسندد فرهنگ جامعه رو تشکیل. ما که بیم توی بازاری مثلا فرض کنیم، بیم فرهنگ بازار چیه؟ بیم در بازار چه چیزهایی رو بازاری ها میپسندن در معاملات بازاری شد، چه جور معامله رو میپسندن، چه جور معامله نمیپسندن. مثلا اگه یه بازاری ربا برش حاکم بشه، ما میگیم این جامعه یا این بازار بازاریست که فرهنگ ربا میبرن بازار حاکم. بله، وقتی میگیم عرف، اصلا معنی از عرف همون فرهنگ، یعنی تا یه چیزی فرهنگ نشه عرف نمیشه. وقتی میگیم عرف یعنی همون چیزی که معروف. به اصطلاح ما فرهنگ چگونه تعریف کردیم؟ گفتیم منظومه پسندها و ناپسند، یعنی منظومه معروف منکر، با هم به عبارت خودمانی تر تعبیر کنیم، یعنی مجموعه معروف و منکرهای هر جامعه ای، این فرهنگ جامعه است. اصلا معروف یعنی چه؟ معارف یعنی چه؟ معارف معنی معالم نیست. اینو ما گفته ایم که بین معرفت و بین علم این تفاوت وجود داره، که معرفت اون علمی است که آدم میپذیره اون رو و مبنای رفتار خودش قرار میده، نه هر علمی. تا گفتیم شاهدم آوردیم، مثلا فرض کنید که گفتیم در زبان عرب میگن عرف الجمیل، اگر میگن عرف الجمیل، عرف الجمیل، این با علم الجمیل فرق میکنه. اگر گفت علم الجمیل، جمیل یعنی احسانی که به کسی میکنید، این احسان رو یه وقت متوجه میشه که شما بهش احسان کردید، این علم به اون احسان. اما اگر تشکر کرد، این جمیلی که شما بهش انجام دادید، این احسانی که بهش انجام دادید، این مقبولش واقع شد و شکرگزار این احسان شد، این میگن عرف الجمیل. عرف الجمیل به این معنی است. اون آیه کریمی در سوره یوسف هست که وقتی یوسف در اون الان بیان آباده و دیگه سام در اون دیدار اولی که با برادرانش داشت، در اون سفر اول برادران گفت اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم چی؟ لعلهم یعرفونها اذا رجعوا الیهم. این چه لعلهم یعرفونها؟ گفت چون از اونها خواست، گفت ایتونی به اخن لکم من ابیکم فلم تأتونی بهی فلا کید لکم عندی ولا تقرب. تو این سفر که برمیگردید خونه پدرتون، سفر آینده اگر آمدید، برادرتون رو باید با خودتون بیارید، اگر نیارید کیلی به شما نمیدهیم. بعد فرمود، دستور داد به هر حال کارگزارانش که این بهایی که اینها برای این گندم ها آوردن، به استرام و پولشون، اون بهایی که آوردن هرچی بوده، این رو بهشون برگردونید، اما به طور مخفیانه این توی متاعشون بگذارید، این تو بارشون جا بدید. میگه وقتی رفتن برگشتن به کنعان به پدرشون، بار رو باز کردن، گفتن ما نبغی هذه بضاعت و ناردت الی، چه کنیم؟ این چی از این بده؟ این ما نبغی مثل این است که ما در فارسی بگیم چه از این بهتر دیگه، چه میخوای؟ ما نبغی چه میخوایم دیگه؟ هم گندم به ما داده، هم ثمنش رو ما پس داده. خب چرا این کار رو کرد؟ در اون آیه قبلش میاد که حضرت یوسف گفت اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم یعرفونها اذا رجعوا الیهم. من دیدم مترجمین گاهی می‌خواستن به واسه اینجا اینجوری تفسیر کردن، شاید اینها بشناسند متاع خودشون، متاع خودشون نمیشه بشناسند، معلومه که میشناسند متاع خودشون، یعرفونها بشناسند نیست. این که میگه لعلهم یعرفونها اداره جوه، یعنی شکرگزارش باشن که برگردن، چون بعد میگه لعلهم یعرفونها اداره جوه دیگم، تا این که بعد به شکر این کاری که ما کردیم اعتماد ما پیدا کنن، اطمینان پیدا کنن، به اصلا اعتماد رو جلب کنیم و بیارن اون برادرشون رو با خودشون در سفر بعدی. این حکمتش این بود. لذاست که در ادامه خدا میگه که وقتی اینا بارشون رو باز کردن گفتن ما نبغی هادهی بضاعتنا و نمیر و اهلنا و نحفظ و اخانا، یعنی اونها هم همین نتیجه رو همین ترتیب اثر دادن، به پدر گفتن آه برادرمون با اون بفرست، ما حفظش میکنیم، ببین چه آدم خوبیه این، چه عزیز خوبیه، چه رئیس خوبیست که هم به ما گندم داده، هم پول ما رو بست داده، هم ثمن ما رو بست داده، پس آدم خوبیش اعتماد میکنیم. این لعلهم یعرفون اینه، نه این که معنی این است این باشد که یعنی کالای خودشون رو میشنازن. خب معلومه کالا خودشون که اونها نشنسن کی میشنسن. نه میگم معلومی کار خودشون دیگه چه اشتباه شده. میگه وقت گفت اجعلوا بضاعتهم دیگه، اینجا کار دیگه. میگه آیه گفت شاید اینه، میگه میگه دستور داد اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم. وقتی میگه اجعلوا بضاعتهم دیگه لعلهم یعرفونها به معنی شناخت اون اضاعت معنی نداره، اجعلوا بضاعتهم بر این داره مترتب میشه، بر بضاعتهم چی داره مترتب میشه؟ لعلهم یعرفون، این لعلهم یعرفونه، لعلهم یعرفون الجمیل، که همون در عبارت عربی عرض کردم در بین عرب ها این عبارت رایجه که میگن عرفان الجمیل. عرفان الجمیل یه عرصات خدمت شما یه پویشی را افتاد، خدا رحمت کنه مرحوم حاج قاسم سلیمانی رو با مرحوم حاج ابو مهدی، وقتی سیل آمد خوزستان، چون سیل خوزستان خب بعد از حوادث عراق بود و به اصطلاح از بین بردن داعش و کمک حاج قاسم و رهبری ایشون و فرمانده ابو مهدی، اینا وقتی کاروان کمک به سیل خوزستان رو راه انداختن اسمشو گذاشتن کاروان عرفان الجمیل. عرفان الجمیل یعنی چی؟ عرفان الجمیل یعنی سپاس اون احسانی که شما به ما کرد. عرض کردم این اصطلاح رایج در زبان عرب. شما گفتیم کسی که بخواد با زبان عرب سر و کار داشته باشه باید کاربردهای الفاظ رو خوب بشناسه، تفاوت‌هایی بین الفاظ متشابه، این که کتب نوشته شده، کتبی در باره فروق اللغه مثل فروق اللغه ابو هلال عسکری که بعضی از الفاظ هستن با هم تشابه دارن، مثلا جلسه و قعده هر دو معنی نشستن، اما اگر به کسی این اصل عربی اینجوری بوده، اگر کسی ایستاده است میخوام بگن بنشین، میگن اجلس، اگر کسی خوابیده است بخوام بگن بنشین، بگن اقعد، یعنی اقعد و اجلس هر دو بنشینه، منتها یه بنشین بنشینه کسی که ایستاده است میشه بگن بنشین، بگن اجلس، کسی خوابیده است بخوام بگن بنشین، میگن قعد من نومه، نمیگن جلس من نومه، میگن قعد من نومه، یا میگن جاء فجلس، نمیگن جاء فقعد. اینا یه نکته هایی در زبان عرب. علمه و عرفه هم همینطوره که عرفه اگر گفته شد یعنی اون علمی که همراه با سپاس است تو تقدیر و شناختن، این معنی است. ما میگیم قدرشناسی، این قدرشناسی خود ما هم در زبان فارسی داریم، عرفان به معنی قدرشناسیه به خلاف علم، که علم نه، علم همون معرفت یعنی همون دانایی و شناخته. به هر حال پس ما که میگیم معروف که میگیم یا منکر، اینجا معروف نه معنی یه چیزی که فقط علم بهش داشته باشه، نه یعنی بپسندنش، قبولش کنن، این پسندیدن و قبول کردن، این معرفت. معرفت لذا همیشه گفتیم معرفت با عمل مقرونه. عارف اون کسی است که اگر علم دارد، اون علم تبدیل شده به چی؟ به ایمان داخلی، که از اسم ما به ایمان تسلیم تعبیر میکنیم، در مقابل ایمان صرف تصدیق. ایمان تصدیقی گفتیم، ایمان تصدیقی اصلا قهریه، اختیاری نیست. اگر کسی علم به برهان پیدا کند، علم به مقدمه یک نتیجه پیدا کرد، علم به نتیجه براش چیه؟ براش قهریه. یعنی اگر فرض کنید شما صدای کسی رو، صدای کسی که میشناسیدش پشت دیوار شنیدید، علم به این که او پشت دیوار است، این دیگه قهری، تصدیق پیدا میکنه این کسی او پشت دیواره. این اختیاری نیست، علم تصدیقی. اون علمی که اختیاری، علم تسلیمی است، که علاوه بر این که انسان چیز رو، امر یک عامل رو شناخت، در خود بپذیرد عاملیت اون امر رو. لذاست که میپرد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. این یسلمون یعنی تن بدهند، خاضع بشن، بپذیرند. این معنی ایمان تسلیمی. لذا ایمان تسلیمی و ایمان تصدیقی این تفاوت رو دارد. منخ این معرفت هم مثل با ایمان تسلیمی همیشه همراهه. ایمان تصدیقی معرفت نیست، علم هست، تصدیق هست. لذا میفهمد که کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات. میدانند بینات هم آمده است، تصدیق به نتیجه بینات هم دارند، معجزه رو دیدند، لذا تصدیق به رسالت رسول برایش حاصل شده برایش. اما تسلیم نه. عرفان گفته میشه، عرفان اون نیست که واقعا با تسلیم همراه باشه. البته تسلیم هم بدون تصدیق ممکن نیست، باید تصدیق باشد تا تسلیم بیاد. اما لیس کل تصدیق یلازم التسلیم، اما کل تسلیم لا یکون الا اذا وجد التصدیق قبله. به هر حال پس معروف اون کرد که میگی، معروف اون کرد یعنی ارزش های پذیرفته شده. وقتی میگی پذیرفته شده یعنی چی؟ یعنی به عمل گذاشته شده و در عمل منشأ رفتارهای جامعه است. این مجموعه ارزش های پسندیده پذیرفته شده رو میگیم فرهنگ جامعه. بله دیگه، همین دیگه، عرفی نفسک یعنی همین. اونچنان تو رو بشناسم که تسلیم امر تو باشه. بله عرفی نفسک، عرفی نبیه، عرفی نفسک. بله یه معرفتی ما داریم که این معرفت در مقابل جهالت، نه در مقابل عرصات که جهل. اینجا که گفتمش یعرفونه اون که ما یعرفونه ابناهم، چون یعرفونه ابناهم توش هست، یعرفونه همون گفته شد. یعرفونه ابناهم ابنا رو چگونه میشناسند؟ ابنا رو که چگونه ابنا رو وقتی میشناسند؟ اونچنان میشناسند که جزء خودشون میدانند و لذا رفتارشون با رفتار ابنا همچنان متنطبق، این ابنا رو قبول دارن. همین معرفته. وقتی گفته میشه اینا همون معرفت رو دارن، ولی اون اثری که باید بر اون معرفت بار بشه ندارن، و همون شکل معرفت ابنایشون. لذا اگر ابناهم نبود شد نمیگفت یعرفونه که ما یعرفون ابنا، چون یعرفون ابنا هم رو آور کنند، یعرفون او که ما یعرفون ابنا، یعرفون ابنا هم. این معرفت ابنا معرفت همونطوریست که با ابنا کاملا هماهنگ میشه، مثل بچه خودتون میشناسید. باید اینها هم نسبت به رسول اکرم این چون این که این چنین میشدن، چون میدانند که او صادق است و میدانند که او از طرف حق. لذاست در قرآن کریم همیشه عذابها و عقابهای الهی متوجه به جهل که میفرماید که یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها یا اف به نعمت الله هم یجحدون. این به این معنی است که این عرفان عرفانی است که شأنش این است که بهش عمل کنه، همه یعنی هیچ نقطه ضعف، نقطه جهلی، نقطه ابهامی دیگه براشون نمونده، یک معرفت یعنی علم کامل. شأنش این بوده که بهش عمل کنن، شأنش این بوده که بهش خضوع کنن، با اینکه شأنش این است که بهش خضوع کنن خضوع نمیکنن. زمین میگه یعرفونها ثم ينكرونها، این یعرفونها به این معنی است که یعرفونها معرفتا کاملتا من شأنها ان یسلموا لها، من شأنها ان یخضعوا لها، ولكنهم لا یخضعون. رجال اعراف، حالا اونجا نکته اعراف در روایت آمده که اعراف اون محلی است که لا يدخل الجنه، محلی است که ما ایستاده ایم در اونجا. این آیه رجال اعراف خیلی آیه مهمی است، وقتی فرصت بشه باید اینو بازش کنیم، خیلی مسئله بسیار مسئله مهمی توش است. در روایت داریم که این محلی است که ما در اون محل می ایستیم، اون لا يدخل الجنه الا من عرفنا و عرفنا. اینجا من عرفنا و عرفنا معنی این است که ما تعبیر می‌گیم خودی باشه، عرفنا یعنی چه عرفنا و عرفنا، یعنی هم او قبول دارد ما را هم ما او را قبول دارد، اینا میرن. مثلا این معرفت معرفته اینطور نیست که بدانیم این اسمش چیه، پدرش کی بوده، چه کار کرده، این مراد از معرفت نیست. معرفتی که اینجا هست یعنی اونایی که برای ما چیان خودی هستن، ما میگیم خودی، خودی که هستن یعنی چه خودی هستن، خودی هستن یعنی که مثل ما هستن، ما قبولشون داریم، اونا ما را قبول دارن، جزء خود ما هستن. این نظر این به این نکته به اون منطقه میگن رجال، به اون منطقه میگن اعراف. اعراف یعنی جایی است که معرفت ها اونجا تحقق پیدا میکند. و لا يدخل الجنه الا من عرفنا و عرفناه. در خود آیه آمده این مطلب، این که ما میگیم همه روایات همه اثر تفسیر قرآن است حق است واقعا، که این در همین خود آیه و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم که میگد لا یدخلون الجنه و هم یطمعون، همین مؤمنینی که اونا رو میشناسند اینا نگه داشته میشن تا بعد کافران هم بیان، کافران به اینها میگن شما میگه همون ها نیستید که ما شما رو در دنیا مذمت میگفتیم، شما آدم های نابکاری هستید، آدم خوبی نیستید. وقتی این مقابله صورت میگیرد نمیاد خود او با این که طمع دارن داخل نمیشن، نمی نجده همین اعراب. تا وقتی چی؟ تا وقتی که این معرفت حاصل شد، این تمیز که حاصل شد، بعد آیه میگه که بعد قیلت خلول جنت، بعد اسم داده میشه. این همین چیزی که ما در روایت داریم که من باید این رو در خود آیه بخوانم، چون اون شیرینی که تو آیه هست با این حرفای ما احساس نمیشه که در روایت داریم که علیون حبه جنه هر سبت امام انس والجنه وسی قسم بله شما که شروع میکنید منم از اینم وسی المصطفى این که هم امام الانس هم این قسیم نار و الجنت، قسیم نار و الجنه، این اصلا تو قرآن آمده، یعنی این قسیم را خود قرآن گفته. که من این آیات رو بخوانم برای شما که ببینید چی میگه، با اینکه وقتمون گذشت اما میارزه با این حرف. از اینجا شروع میشه، و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، هم خبار مشنسان هم بدار مشنسان. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، بأصحاب الجنة میگن سلام، اما میگن لم يدخلوها وهم يطمعون، همین اصحاب الجنة هنوز به بهش وارد نشدن. و این که من اینو میگم چون تفسیرها بد تفسیر شده، که من اینجوری اصرار دارم این رو با همین بیان میگم، چون به یک شکل دیگه در تفسیر آمده اون شکل، این درست لم يدخلوها وهم يطمعون، با اینکه طمع داشتن و حقشون هم هست بهش، ما از ذلك بشون میگن صبر کن. چرا دیگه؟ همین از خود هم اهل بیتن دیگه. نه میگه حالا الاعراف رجال یعرفون کلا بسیما، این رجال الاعراف نادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم، نه نه ای لم يدخلوها وهم يطمعون، خود قرآن داره میگه، میگه این اصحاب الجنه اینا لم يدخلوا، هنوز هنوز، نه اینکه لا يدخلونها، لا يدخلونها با لم يدخلوها فرق میکنه، اینکه میگه باید دقت بشه در زبان عرب، نمیگه لا يدخلونها، میگه لم يدخلوا، هنوز وارد بهش نشدن اما طمع دارن، طمع هم دارن، طمع به حق دارن. بعد چه میگه؟ و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، خدا ما رو به نقره ند. بعد و نادا اینجاست، و نادا اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسمائهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، و این گفتگو شکل میگیره، و اون ضالین مضلین صادین عن سبیل الله میگن خب حالا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برهم، اشاره به کی؟ به اصحاب الجنه، به هم مؤمنین، به این ضالین، به این گمراهان، میگن این مؤمن همین ها بودن که شما میگفتید تو دنیا که اینها هیچ وقت خدا اینها رو بهش وارد نمی کنه، لا ينالهم الله برحمه. بعد حالا اینجا سوال ادخلوا الجنه لا خوفون، ادخلوا الجنه که گفتند اون وقت اون اصحاب الجنه وارد بهش میشه، یعنی بعد از ادخل الجنه این که گفته میشه قسیم النار والجنه اینجا معلوم میشه، تا اصحاب الاعراف به اصحاب الجنه نگوین ادخل الجنه، این ادخل الجنه حاصل نظر فرمود اول میگه لم يدخلوها و هم يطمعون، لم يدخلوها، هنوز بهش وارد نشده با اینکه طمع دارن، تا وقتی که چی؟ تا وقتی که این به اصطلاح این گفتگو حاصل میشه، اتمام بگیم به اهل همین گمراهانی که تو همین دنیا به ما چه گفتن؟ هی ما گفتن که شما راه رسول الله رو نرفتید، راه خدا رو نرفتید، راه قرآن نرفتید، شما بدعت دارید، شما ضالین، شما مضلین. خود بهشتی، همه بهشتی ها، نه 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 این ما. نه 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 اصحاب العرف اهل بیتن، اصحاب الاعراف که قسمت دهنده هستن، اینا بهشتی ها رو به بهش وارد میکنن، همینایی که باید بهشتی ها رو به بهش وارد کنن قبل از اینکه بخوان بهشتی رو به بهش وارد کنند، اول میان به جهنمی ها خطاب میکنن، میگن این بهشتی ها رو میبینید، اینا همون های هستن که شما تو دنیا میگفتید لا ینالهم الله برحمه، حالا اینا هم حالا بسم الله، اینا لا ینالله برحمه، حالا ما میگیم بهتون یلا بسم الله برید بهش، به کی میگن؟ به همون بهشتی ها، ادخلوا الجنه. چرا قبلا میگه لم يدخلوها و يطمعون؟ بخواد به اینجا برسه، بخواد بگه تا همین اصحاب الاعراف نگن ادخلوا الجنه اینها وارد بهش، همین بهشتی ها وارد بهش نمیشه. عجیبه دیگه، یعنی به اصطلاح با اذن اهل بیت صلوات الله تعالی علیهم در بهشت برای بهشتی ها باز میشه. سوره اعراف آیات 44 تا 50 اول تا آخر آیه 44 تا 50. حالا این آیه اولش هم جالبه که منادا اصحاب الاعراف، بله که منادا اصحاب النار اصحاب الجنه، منادا اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدنا. اینه تو روایت داریم که در جنگ جمل امیر المؤمنین صلوات الله تعالی علیه گفت برید دنبال جسد طلحه بگردید. رفتن جسد طلحه کشته شده بود، افتاده بود روی زمین، گفت بنشونیدش، نشوندنش، رفت جلوش نشست، خطاب بگو. چون در روایت داریم که این این کسی که میگه لعنت الله علی الظالمین علی ابن ابی طالب، بگه سخنگوی اهل بهشت از روز قیام، میگه نشوندش روش که رو کرد به همین داره. فرمود لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. بعد حضرت فرمود الان میگه قالوا نعم، میگه نعم شما نمیشنید. بعد حضرت فرمود الا لعنت الله علی الظالمین. این همون صحنه روز قیامت رو حضرت در همین عالم دنیا تجسم بخشید صلوات الله تعالی. وصلى الله على محمد وعلى محمد.